بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 10، مسئله شماره 11. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا بدت العورت کلن او بعدن لریح او غفلت لم تغبت و لم تغبت قول السلات ولكن این علم بهی في اثناء الصلاه وجبت المبادره الى سترها وصحه الصلاه ايضا وان كان الاحوط الاعاد بعد الاتمام خصوصا اذا احتاج سترها الى زمان معتد به. ستر که واجب است، اگر در وقت نماز ستر کنار برود و محل مستور کلن یا بعضن مکشوف بشود، می فرماید لم تبطل الصلات. این کشف ستر، این عدم ستر صلات را باطل نمی کند. مستند این حکم آنچه که فقها فرموده اند و در نصوص هم دیده می شود از این قرار است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 131 می فرماید که اگر در اثناء صلات کشف عورت بشود صلات را باطل نمی کند، ولی واجب است که به ایجاد آن ستر مبادرت به عمل بیاد، ستر را فوراً انجام بدهد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب معتبر جلد دو صفحه 102 و 106 می فرماید که کشف ستر صلات رو باطل می کند بلا شبهتن. چرا؟ چون ستر در صلات شرط است، شرط صحت صلات هست. اگر ستر کنار برود و کشف ستری به وجود بیاد نماز باطل می شود. و در صفحه بعدی می فرماید که اگر این کشف ستر یا به اصطلاح کشف عورت به تعبیر ایشان عمدی نباشد، به اختیار مکلف نباشد، مبطل صلات نیست، صلات باطل نمی شود. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه صفحه 453 و 454 همین دو مطلب رو اعلام میکند. مطلب اول، اگر در حین صلات ستر کنار برود، مکشوف العوره یا آریان مصلی نماز اتیان کند، نماز باطل است به اجماع علمائنا. و بعد در صفحه بعدی که 454 می شود می فرماید که اگر ستر او اگر کشف عورت یا کنار رفتن ستر به اختیار مصلی نباشد و مصلی این را ملتفت نباشد، نماز را باطل نمی کند. لعذرن دلیلش را هم می فرماید، لعذرن و لنس از امام کاظم علیه السلام که بحث کنیم. شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرات جلد 3 صفحه 16 می فرماید که اگر بگیم که مصلی در حال صلات بلا اختیار عورتش مکشوف بشود و ستر کنار برود، نماز باطل نمی شود، این قول قوی هست، یعنی از قوت استدلالی برخوردار هست که مکلف معذور خواهد بود. همین مطلب را خود همین شهید در کتاب دروس جلد 1 صفحه 148 تقریبا مثل همین مطلب رو بیان می کند که اگر عن عمدن نباشد مبطل صلات نخواهد بود، اگرچه فقدان شرط صورت گرفته است که کشف شود شرط ذکری باشد. سیدم الاستاد قدس الله نفسه و زکی در کتاب مستند عروه جلد 12 صفحه 120 می فرماید که اگر این حالت عارض بشود، یعنی کشف عورت کنار رفتن ستر در حال صلات، اگر عن علم نباشد و مکلف در حال کشف عضو مکه مستور متوجه نباشد، یعنی علم به کنار رفتن ستر نداشته باشد، به این مضمون در حالی که ستر کنار رفته است و عورت مکشوف هست مکلف متوجه نیست، بعد از آن متوجه می شود. در این صورت می فرماید که صلات محکوم به صحت است. به جهت ادله که در این رابطه می تونیم ارائه کنیم، یک، تکلیف متوجه فرد غافل نمی شود و این کشف ستر عن غفلتن است. دو، قاعده لاتعاد که کشف بعد از اتمام و فراغ صلات برای مکلف معلوم بشود، در حالی که کشف شده باشد مکلف ملتفت نباشد. قاعده لاتعال. سومین دلیل صحیحی علی ابن جعفر هست، کتاب وسائل جلد 3 باب 27 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 1. این باب همین یک حدیث دارد که خصوصیتی در آن دیده می شود. سند معتبر و صحیح هست. محمد بن حسن به اسناده آن محمد بن علی بن محبوب، که اسناد شیخ به محمد بن علی بن محبوب درست است و علی بن و محمد بن علی بن محبوب از اجلا و ثقات، آل محمد بن احمد عن الامرکی از اجلا و ثقات، عن علی بن جعفر خود راوی، عن اخیه امام موسی بن جعفر قال سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله، قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته. حدیث سندش که درست بود، دلالتش هم واضح است که فرد عورتش در حال نماز خارج از ستر هست، مکشوف هست. این فرد حکم صلاتش چه می شود در حالی که خودش ملتفت نبوده، نمی دونست که عورتش خارج از ستر است. می فرماید لا اعادت علی، این صلات اعاده ندارد و درست است. بنابراین این صورت از مسئله درست است و بلا اشکال. اما در متون فقها هم دیدیم و این روایت را هم محملش را پیدا می کنیم که این مسئله در صورتی است که ستر کنار رفته و مکلف در اون موقع که ستر کنار رفته است متوجه نبوده، بعد از اتمام صلات توجه میکنند. حکمش همین است، صحت بر اساس 3 مستندی که یادآور شدیم. اما اگر مکلف در حال صلات متوجه بشود که کشف عورت شد، در این صورت صحت صلات خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه اون مدرکی که عدم توجه خطاب بود اینجا دیگه نیست، چون مکلف ملتفت است، میبیند که کشف عورت شده است، علم به موضوع پیدا کرده و غافل نیست، خطاب بهش توجه دارد. و همینطور حدیث لاتعاد یا قاعده لاتعاد اینجا دیگه جایش نیست، برای اینکه قاعده لاتعاد در مورد نسیان و غفلت بعد از انجام عمل هست. نسیانی به وجود آمده، غفلت شده است نسبت به نقص بعضی از اجزا، بعد از اتمام عبادت و صلات متوجه شده است قاعده لاتعاد اونجا جاری است. اما جایی که خود فرد میبیند که الان شرط فاقد است، شرط وجود ندارد، سطر که شرط صحت صلات هست مفقود است و در این صورت فقدان شرط موجب بطلان خواهد شد. لذا نه حدیث لا تعاد جا دارد و نه دلیل بر صحت در کار هست. فرمایش سید را با شرحی که داده شد فهمیدیم، اما فراز بعدی که عبارت است از نسیان، سید می‌فرماید که اگر مکلف نسیان کند، اذا نسا، بله یه تکه ایرم کامل کنم که آقای قومی میگد که جا گذاشتید، در باره فرض دوم که اشاره دارد که احوت مخصوصا اگر وجوب سطر مجددن زمان ببرد و زمان معتدان به ببرد احوت شدیدتر می شود. و سیدون استاد می فرماید که فرق بین زمان طویل و قصیر وجود ندارد، خود موضوع کشف سطر فقدان شرط است. فقدان شرط معناش این نیست که شرط در زمان طولانی مفقود باشد یا در زمان اندکی. فقدان شرط موجب بطلان صلات است، فرقی نمی کند. و بنابراین و سطر و سطر آن هم فوراً واجب است. چرا واجب است؟ سید الحکیم می فرماید که درباره این مسئله که می گویند که گفته شده است در متن که سطر فوراً واجب هست دلیل خاصی نداریم، اما تحقیق این است که فقها مثل شیخ و که فرمود یجب و یجب المبادرت و الستر و همینطور محقق حلی وجوب سطر را مجددن اعلام فرمودن، علاوه بر بیان فقها و رأی مشهور میتونیم بگیم مسئله مورد وفاق هست که اگر در حال صلات سطر کنار بروند باید مکلف سطر را مجددن ایجاد کند و این مورد وفاق و لا وجد و خلافن فی هستش عزف الازالک، که اصل دلیل وجوب سطر هم اینجا قابل استفاده است. دلیل نداریم، دلیل خود وجوب سطر اینجا هم با به قوت خودش باقی است. یجب و سطرها این مسئله تا اینجا کامل شد. و اما
بحث از وجوب اعاده هست در آخری مسئله، یعنی کانت احوال اعاده بعد از اتمام، خصوصا الى احتاج سطر و الى زمان مقدم به.
بله شما متن بعد شرح میخوانید، من همین الان شرحشو دادم دیگه. برای شما بگم مرحبا به ناصر ما که متن بعد شرح رو اعلام فرمودن. من شرح همین متن رو دادم سیدان العزیز الفاضل، اما مسئله بعدی اذا نسیه، اجازه بدید، اذا نسیه ستر، اذا نسیه ستر العورت ابتداء او بعد تکشف انف الاسنا فالاقوى صحه الصلاه. اگر کسی ستر عورت را ابتداء فراموش کند یا بعد از که در اسنا کشفی صورت گرفته از فراموش کند فالاقوى صحه الصلاه. در اینجا هم می فرماید که اقوا صحت صلات هست. این صحت صلات وجهی که برایش گفته می شود همان قاعده لاتعاد هست که نسیان است و خود نسیان از موارد برجسته قاعده لاتعاد هست. اما در این مسئله اختلاف نظری هم وجود دارد. شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب دروس جلد یک صفحه 148 همون منبعی که گفتم می‌فرماید که اگر مسلی ستر را نسیان کند الاسح بطلان و صلات. اونی که به نظر صحیح ترین رأی در این رابطه گفته میشن به نظر میرسد، اون رأی که صحیح ترین نظر به ذهن می آید عبارت است از اعاده. چرا؟ برای اینکه این شرط شرط اصلی است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 178 می فرماید که اگر کسی صلا عاریان نسیانن الحکم هو البطلان. صاحب جواهر حکم به بطلان اعلام می کند در صورتی که کسی نسیان کند ستر را. دلیل بر این مطلب یک سطر قبل صاحب جواهر بیانی دارن که می فرماین خود سطر واجب عندنا و شرطیته ثابتتون عندنا و الله مجال حدیث لا تعاد هناک. به این مضمون می فرماید که شرطیت سطر عندنا علماء عند علماء امامی ثابت است، در صورتی که شرطیت با در اثر اجماع و نصوص ثابت بشود چه شرطی می شود؟ شرط واقعی. چه بود ملاک شرط واقعی؟ شرط واقعی یکی از خصوصیاتش این بود که بر اساس ادله اولیه‌ای که تعلق به خود تکلیف دارد ثابت بشود. بر اساس اون ادله ایشان می فرماید شرطیت ثابتتون عندنا شرط می شود شرط واقعی، در صورتی که شرط شرط واقعی بشود اگر فقدان آن شرط نسیانن به عمل بیاد باز هم مبتل صلات خواهد بود، چون شب، چون شب شرط واقعی است. در شرط واقعی تخلف بین حمد و غفلت و نسیان وجود ندارد. فرق بین تخلف عن عمد و عن غفلت و عن نسیان وجود ندارد و شرط فاقد شده است، شرط صحت. دلیلی بر صحت چنین صلاتی نداریم. بیان شهید رو گرفتیم، دلیل ایشان رو هم متوجه شدیم، اما تحقیق
استاد روایت صحیح و سند می‌فرماید اگر این طبق این روایتی که خوندیم، روایت علی بن جعفر، این نمازش درسته، اگر شرط واقعی بود باید امام می‌فرماید که نمازش باید
حمل بر حمل بعد از اتمام صلات می‌شود. تقریبا از لحن روایت هم استفاده می شود و با قرائن حمل بر اتمام هست.
استاد فرقی نمی کنه اگر
شرط
واقعی باشه.
بله درست، اجازه بدید. اشکالی که شما می کنید در اون صورت، اولا حمل بر اتمام صلات که می شود یک، دو، فقدان شد ان نسیان نبوده در اونجا، مسئله نسیان نبوده، گویا جهل داشته. حدیث لا تعاد به طور عمده مورد نسیان می شود. و بعدم اون حدیث اولا پس از که شرطیت را شرط واقعی گرفتیم، باید اشاره کردم که محمل پیدا کنیم، نظر هم تقریبا اینو بود، بعد از صلات و عن جهلن. بسیار خوب، الان اجازه بدید
در فراز قبلی قبل از نسیان، یا من بعد شنیدم، یا اینکه از آن شما در دروس جلدگی صفحه 148 معمولاً شرط شرط ذکریست، در فراز قبلی که سطر و قوت بلا اختیارم کنار به سرای جایی شد، من نوشتم شرط شرط ذکریست، آنه اینجا میفهمد شرط شرط واقعیست.
اونجا دروس است، اینجا صاحب جواهر است. من الان نظر صاحب جواهر رو گفتم.
صاحب در دروس اینجا یعنی بفرمودید که اصح بطلان و صلات شرط شرط اصلی، همینجا قبل از صاحب جواهر.
بسیار خوب، شما بحث ترتیب درس رو دقیق بگیرید آقای زندی. این مطلب که گفتم اختلاف نظر وجود دارد، اول قول شهید رو گفتم، بعد هم رأی صاحب جواهر رو گفتم با شرحش. شما با یادداشت کوچکتون گاهی بالا پایین می شود، چون یه دفترچه که نمیارید، یک یادداشت کوچکه به اندازه یک کف دست گاهی بالا پایین می شود. آره دیگه، بعد دوباره میرید می نویسید. بسیار خوب،
استاد ببخشید، این شامل حال خانم هم میشه؟
قطعا،
به غیر از وجه مکفل
سطر واجب، سطر صلاتی اختصاص به عورت ندارد، سطر صلاتی مورد بحث است. مطلب و هر دو نظر رو گرفتیم، اجازه بدیم تا جمع‌بندی کنیم. درباره هر دو نظر که گفتیم اونجا قاعده لا تعاد و اینجا هم شرط واقعی با مدرک، لذا آنچه که ما در این رابطه میتوانیم به عنوان یک جمع اجمالی اعلام بکنیم این است که میفرماید اذا بدت العورت کلا او بعدا لریح او غفلت. نعم، این مسئله نسیان الى نسیه، مسئله دوازده، ستر العورت ابتداءن او بعد التکشف فی الاسنا فالاقوا صحت الصلاه و ان کان الاحوط الاعاده. سبک و سیاق این بنده حقیر خدا را آشنا هستید که اگر اختلافی بود و اقوا و احوط بود قضیه حل هست. اقوا این شد مستند حدیث لا تعال، احوط اون شد که احتمال میدیم شرط شرط واقعی باشد. و کذا لو ترکه من اول السلام او فی الاثناء غفلتن، حکم نسیان با حکم غفلت مساوی است، غفلت و نسیان از یک قماش هستن، فرقش فقط حیثیتی است. اما والجاهل بالحکم کل عامد علل احوط. گفتم در اون حدیث احتمال دادیم که جاهل به موضوع باشد. جاهل به موضوع اگر عن تقصیر نباشد مورد عفو و صحت قرار میگیرد و دلیلی بر بطلان ندارد. چرا؟ چون حکم و چون دستور متوجه جاهل به موضوع نمی شود. بنابراین تکلیف به تعبیر محقق خراسانی تکلیف فعلی محقق نیست، یا فعلیت برای تکلیف محقق نمی شود. اما جاهل به حکم، نه اصلا جاهل به حکم که موضوع را می داند. در حقیقت نکته اصلی اینه، چرا جاهل به حکم معاقب است؟ نکته اصلی این است که جاهل به حکم در واقع برمی گردد به جاهل مقصر. حلا علمت، جا موضوع رو می دانستید، حکم رو شک داشتید، تحقیق نکردید، دلیل بر معاقب بودن جاهل به حکم همان حدیث و در حقیقت برگشت آن به جاهل مقصر که اینجا هم خوشبختانه اشاره دارد. و امکان نعم یقول والجاهل بالحکم کالعامد علی الاحوض، که گفتیم جاهل مقصر کل آمد است. این مطلب را براتون که گفتیم
جاهل به حکم جاهل مرکب، نه جاهل بسیط، جاهل به حکم
جهل بسیط و جهل مرکب جاش اینجا نیست. اینجا فقط همش جهل متعلق جهل یک امر هست، یا حکم است یا موضوع. جهل بسیط و جهل مرکب اینجا جاش نیست. البته شما یه چیز رو یه هی رو با یک عین قاطی کردید، جهل بسیط و جهل مرکب است، نه جهل بسیط و جهل مرکب. عیب ندارد، الجواد قد یک بود برای شما که فاضلی، یک نکته به اشکال بر نمیخورد. جهل مرکب و جهل بسیط نداریم، جهل مرکب و جهل بسیط داریم. یجب و سطرف نعم مسئله 13، یجب و سطر من جمیع الجوانب به حیث لو کان هناک ناظر لم یراها الا من جهت تحت فلا یجب. نعم اذا كان واقفا على طرف السطح او على شباك بحيث ترى ترى عورته لو كان هناك نادر فالاقوى والاحوط وجوب السطح من تحت ايضا. درباره ستر می فرماید که ستر باید کامل باشد به طوری که ناظر از هر گوشه که نگاهی بکند از شش جهت که نگاه ناظر به اون مصلی بیفتد ستر حجاب باشد. اگر مثلا قسمت اکثر بدن مستور باشد، قسمت کمی غیر مستور که اگر ناظری وجود حضور داشته باشد اون ما قسمت مکشوف را ببیند ستر محقق نشده است. پس باید ستر احتجاب از جمیع جوانب باشد. در این رابطه سؤال این است که اگر کسی در پشت بامی در یک کنار پشت بام استاده پایین اون منطقه ناظری است که اگر نگاه بکند از زیر دامن مصلی بدن را ببیند چه می شود؟ این وضعیت که جزء مسائل عروت الوثقایی هست حکمش چه باشد؟ شرحش انشاءالله برای فردا. سلامتی آقای محمد زمان سلامت خواهد.